سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معاذات این سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میشه این مدن
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت. اینجا پرسمان قرآنی است. توی راه که می اومدیم یا عوامل پشت صحنه ما و هر کسی که در اطرافمون وجود داره، حالا نگیم همشون، اما بالاخره از چند نفر یک نفرشون سفر اربعین رو رفتن، به زیارت حضرت حسین رفتن. امیدواریم که زیارتشون قبول باشه و آروم آروم داریم وارد ایام 28 صفر، رحلت حضرت رسول و شهادت امام رضا و امام حسن مشتبه میشیم. امیدوارم که تو این بازه زمانی هستیم از این لحظات آخر محرم و صفر هم حسابی استفاده بکنیم، چرا که آروم آروم داره این سفره فضل الهی برچیده میشه. اینجا پرسمان قرآنیست، شبکه جهانی ولایت و حضور حضرت استاد رستم نژاد هستیم. میخوام با منطق قرآن یه سری سوالات قرآنی رو انشالله پاسخ بدیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
عرض میکنم و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند هر جا که هستن، انشالله در سایه قرآن و اهل بیت باشن. همونطور که اشاره کردید، از این ساعات و روزها و ایام آخرین ماه صفر که محفوف به شهادت هاست و مناسبت های مهم، اربعین رو که پشت سر گذاشتیم، در پیش هم مناسبت رحلت پیامبر عظیم و شأن اسلام، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام رو داریم. در این ایام کمال استفاده رو ببرن
انشاءالله. حالا آروم آروم مردم دارن عازم مشهد مقدس هم میشن. بله. دوستانی که تو مشهد صدا و تصویر ما رو میشنن، امیدواریم که حرم هم اگر میرن حال دلشون بارونی میشه ما رو یاد بکنن انشالله. همه واقعا ملتمس دعا هستیم. استاد گرامی، من قبلش یه اعلام شماره تلفن داشته باشم، 301203 از طریق وایبر، واتس اپ و تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید، فضای مجازی هست. و حالا تلفنی که دوستان دارن زیرنویس میکنن، سوالاتون رو بپرسید، انشالله استاد رستم نژاد انشالله برسیم و پاسخ بدیم. استاد اگر موافق باشید بریم سراغ اولین سوال.
من داخل.
خواهش میکنم. استاد گرامی، از عبدالله ابن عمر نقل شده که امامت و نبوت در یک خانواده جمع نمیشود. اینطوری نقل شده. این مسئله اول از این ریشه قرآنی داره نداره، به چه صورتی هست؟ پس چطور شیعه مدعیه که علی علیه السلام خلیفه پیامبره در حالی که هر دو از یک خانواده و هر دو بنی هاشمی هستن؟
بله، عرض کنم که خب این از عبدالله ابن عمر نقل شده، از اون طرف هم از پدرشون یعنی خلیفه دوم نقل به خلاف هم شده، و بلکه عملا هم ایشون یعنی خلیفه دوم قائل شده، عملا قائل شده به این که خلافت و نبوت قابل جمع هست. چطور؟ برای خاطر اینکه ما از تاریخ، از مسلمات تاریخی هم هست، از تاریخ اهل سنت بخواهیم، از شیعه بخواهیم، از منابع تاریخی هر دو داریم که خلیفه دوم برای بعد از خودش 6 نفر را انتخاب کرد که از بین این 6 نفر یکی بشود خلیفه. خب یکی از اونهایی که نامزد کرده برای خلیفه شدن کیه؟ خود امیرالمؤمنین است، یعنی علی ابن ابی طالب را هم انتخاب کرده. معنای این انتخاب این است که پس ایشون قائل است به این که خلافت و نبوت در یک خانواده قابل جمع هست، چون خود خلیفه دوم امیرالمؤمنین را انتخاب کرده، یعنی نامزد کرده حداقل. نامزد کرده که از بین این 6 نفر یکی بشود خلیفه.
خب مباحث بعدش دارن که انتخاب شدن نشدن، خب اصلا راه رو میدونیم غلطه.
بله اون اصلا راه حرف دیگه ایست. اما این که خلیفه دوم میآید 6 نفر رو نامزد میکنه، کاندید میکنه، از اون 6 نفر یکی امیرالمؤمنینه، معنای این سخن این است که پس ایشون قائل است به اجتماع خلافت و نبوت در یک خانواده، چون امیرالمؤمنین از خانواده پیغمبر است. این یه نکته. نکته دیگر این که سوال کردی که آیا ریشه قرآنی دارد. میگه مثلا قرآن که به خلافش میگه، قرآن میگه قابل جمعه. چرا؟ برای خاطر این که آیا هارون با حضرت موسی از یک خانواده هستن یا نیستن؟ خب از یک خانواده هستن. بله. هارون برادر حضرت موسی است، هم صریح قرآن است و هم تاریخ داره میگه هارون اخی در خود قرآن است. برادرم هارون رو از خدا خواسته که به عنوان وزیرش. و نکته دیگر این است که خب در قرآن داریم و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، موسی به برادر خودش گفت یعنی هارون گفت تو خلیفه منی، اخلفنی یعنی تو جانشین منی،
در حالی که هر دو از یه خانواده،
هر دو برادر هستم، برادرم. پس بنابراین معلوم است که می شود. تازه مهمتر از این بگیم که اینجا برادره، یعنی نبوت و رسالت مال حضرت موسی و خلافت مال هارون. اصلا قرآن میگه خود هارون هم که خلیفه ی حضرت موسی هست، خود هارون هم چه کار است؟ خودش هم پیغمبر است، هارون نبی. یا پس ببینید نه تنها در یک خانواده قرآن میگه قابل اجتماع نبوت و خلافت، بلکه در یک نفر قابل اجتماع. هارون هم خلیفه حضرت موسی است و هم خودش هم پیغمبر است. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که ببینید خلافتی که شیعه میگه از حیث معنا با خلافتی که عموم مسلمین دارن میگن با هم فرق میکنه. خلافتی که عموم مسلمین میگن یعنی از طریق شورا هم میشود، از طریق وصیت هم میشه، از طریق نسب شخصی هم میشه که همه اینا رو دارن. یعنی رفتن در سقیفه شورا کردن، خلیفه برای خودشون تعیین کردن. اما خلافتی که شیعه برای اهل بیت قائله، برای امیرالمؤمنین و فرزندانش علیهم السلام قائله، به این معنا نیست که مردم جمع بشن در یک شورای مشورتی یا خلیفه دوم مثلا 6 نفر رو انتخاب بکنه بگه شما از بین خودتون خلیفه تعیین بکنه. این نیست. خلافت معادل امامت در نزد شیعه. عنایت بفرمایید، شیعه وقتی که میگه خلیفه پیغمبره یعنی خدا این خلافت رو نصب کرده، نه آدم ها جمع شدند و انتخاب کردند. ببینید فرق بین فرق کلیدی در واقع اصلی بین شیعه و گروه های دیگه اسلامی همین است. اینا که میگن که امیرالمؤمنین پیغمبر فرمود وسیگی و خلیفتی و وارثی، این عبارات رو دارن، این در واقع معادل همون امامته، یعنی امامتی که در غدیر توسط جبرائیل و خدا اتفاق میفته. حتی پیغمبرم نمیگه مثلا علی خلیفه منه، پیغمبر میگه بیان میکنه. اما این جانشینی رو کی نسبش کرده به این جانشینی؟ خدا نسبش کرده. لذا ما میگیم که آیه اکمال داریم، لذا میگیم آیه ابلاغ داریم. پیغمبر فقط مبلغه، یعنی این مطلب رو رسون، مثل بقیه اوامر الهی. پس ما وقتی که
این
میگیم
تفاوت فوق العاده. بله؟ اساسی هم هست.
همینه دیگه. ببینید ما وقتی که میگیم خلافت برای امیرالمؤمنین قائل به خلافتیم، نه خلافت در عرض خلفای دیگر، اون خلفای دیگه خلافتشون رو از مردم گرفتن، در حالی که شیعه اینو نمیگه. شیعه میگه از خدا باید بگیریم. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا حکم و یعنی حکم از این دست ما نداریم مگر از ناحیه خدا. خدا باید این عرض کنم که نسب را دخالت بکنند و خدا این کار را کرده. لذا
این برمیگرده به جایگاه مهم خلافت.
احسنت. ببینید حضرت موسی وقتی که داره برای خودش خلیفه تعیین میکنه، خودش این کار را کرد یا از خدا خواست تو این کار را بکن؟ از خدا خواست. ببینید داره ربش رحلی صدری، رب در دعا میکنه، از خدا میخواد خدایا تو به من انشراح صد بده و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی. همینطور تا میاد میگه که چی؟ میگه که از خاندان من، از اهل من برای من وزیر انتخاب بکن. خودش پیشنهاد میده هارون اخی برادرم را، داره به خدا میگه خدایا تو نسبش بکن. پس خلافت هارون هم به نسب کی بوده؟ به نسب خدا بوده. ببینید شیعه این خلافت را میگه، همینی که دوستان آوردن. ببینید آیه قرآن است و جعل، یعنی از خدا داره میخواد خدایا، چون از اولش ربه داره، ربه پشت سرش. ده تا اینجا ده مورد حضرت موسی از خدا در این آیات تقاضا کرده. یکیش اینه وجعلی وزیرا من اهلی، قرار بده توی خدا برای من وزیری از اهل منن. یعنی من موسی حق انتخاب وزیر ندارم.
دقیقا حرف اصلا، حالا عبدالله ابن عمر میگه که نباید باشن و قرآن چیز دیگه،
قرآن میگه نه اینکه نباشه، بلکه میگه باید باشد و جز این نباید باشد. نکته اینجاست و اصلا اینو میشه از قرآن استفاده کرد و در واقع از آیات قرآن. مثلا بحث ذریه‌ای که داریم راجع به پیامبران دیگر، اصلا بحث ذریه است، بحث اجتبا و استفا. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، میگه ذریه بعضها من بعض، اینایی که انتخاب کردیم تو سلسله ذریه داره انتخاب اتفاق میفته، نه در غیر، نه در غیر خاندان. پس بنابراین این ریشه قرآنی داره، ریشه قرآنی محکمی هم داره. و تازه از قرآن هم تازه ما بگذریم و بگیم حالا خود این عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دومه،
بله،
خود پدرش مخالفشه،
در حالی که خودشون حضرت امیرالمومنین جزء کاندیدای خلافت
کاندیدا. پس معلومه که از نگاه خلیفه دوم امامت، خلافتی که گفتیم به معنای چیه؟ امامت نزدشیه، یا بفرمایید که خلافت همون تعبیر عمومی که است، خلافت و نبوت از یک خانواده اشکالی نداره. پیغمبر باشه نبی از بنی هاشم، از همین بنی هاشم یکی هم باشه خلیفه.
خودشون به این مورد واقف نیستن؟
به هر حال
مورد مشخصی هست،
به هر حال سوال هست که سوال کردن و گفته شده و گفته هم میشه، فراوان هم گفته میشه، در حالی که توجه به این نکته های ظریف هم تاریخی و هم قرآنی باید بشه تا ببینیم که حق چیست.
اگر نکته نیست بریم سوال بعدی.
بله بله.
خدمت شما عرض کنم که ما بحث ابعاد مختلف پیاده روی اربعین رو دیگه همه جا گفتیم شنیدیم، اینا هیچ شکی درش نیست. حالا بزرگترین اجتماع زیر آسمون خداوند مسالمت آمیز هست، اینا هیچ شک درش نیست و دیدیم چه قوقایی به پاست، هر که هر آنچه داره آورده، اینا همه رو ما میدونیم و به قول معروف کاملا آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. این از این مورد. اما گاهی اوقات میان پیاده روی اربعین رو مخالف قرآن میدونن. حالا اینی که اولا یه همچیزی رو شما برها قبول دارید و میگن یه همچیزی بدعت در دین هست، این رو چطور تصویر میفرمید؟
عرض کنم که من قبل از اینکه به جواب برسیم مستقیم، یه نکته بگم راجع به این در واقع پدیده، به نظر من پدیده اجتماعی عظیم. این پدیده حول یک زیارت داره شکل میگیره. ببینید این اواخر خیلی بر علیه زیارت کار شده. در عرض کنم که رسانه‌های گفتاری، نوشتاری، در شبکه‌های مجازی حقیقی خیلی خیمه زدن تا این زیارت رو از بشر بگیرن و بشر رو از زیارت محروم بکنن. خدا برعکس عمل کرد. ببینید حول زیارت داره این شکل می‌گیره. حالا چی داره شکل می‌گیره؟ به نظر من بحث پیاده‌روی نیست، بالاتر از اینه. این که اگر ما خودمون را وصل به حلقه امامت و زیارت بکنیم، ایثار ببین چجوری میشه. یعنی شما اونجا یه نمایشگاه ایثاره، ویترین ایثار اهل بیت داره نشون میدن. چرا این طرف اینجور از خود مایه میذاره، از زن و بچه و زندگی و رفاه
و اموال و هر آنچه که داره میاره.
چرا این کار رو میکنه؟ برای خاطر اینکه این خودش رو برای لحظاتی وصل به یک آقیانوسی مثل امام حسین کرد.
امام حسین علیه السلام.
همین خودش جواب است. همین خودش جواب است. مثلا ما جواب قرآنی و اینا مگه نمیخواستیم انسانیت بروز بکنه؟ مگه نمیخواستیم؟
خیلیاشون هم همین استدلال رو دارن که آقا ابو عبدالله هر آنچه داشت داد.
دقیقاً به خاطر همین است. اصلا اونجا میرن خودشون رو فراموش میکنن برای خاطر اینکه احساس یک فاصله میکنن، میگن ما که کاری نکردیم،
ما که کاری نکردیم. بله
هی از درون مثل که نهیب میخوره به خودشون که آها یه خورده جلوتر برو، بچه های امام حسین اونجوری خودشون رو فدا کردن، تو کجایی؟ ببینید لذا از خواب میگذره، میگه اون گذشت، از رفاه میگذره، از مال واقعا میگذره، اصلا خودش رو فدا میکنه. ببینید این جلوات رو آدم نمیتونه زیر سوال ببره.
به هر جمع یه مقداری شرایط رو نامطلوب میبینه اصلا اجازه اعتراض به خودش نمیده.
بله بله اصلا نه اجازه این که بخواد گلایه‌ای بکنه، شکایتی بکنه ابدا. خب ببینید این خودش جواب خودش همراه خودش. یه چیزایی داریم میگه قیاساتها معها، یعنی یه جاهایی هست که اصلا دلیل نمیخواد. شما دلیل چی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ مگه اسلام نیومده برای اینکه بشر رو به کمال برسونه؟ اینم کمالات بشر، اونم در این دنیا، در این دنیایی که بشر گرسنه و تشنه یک در واقع معنویت، یک خلوص، یک سلام علیک با صفاست. اینجا از سلام علیک گذشته تمام وجودش رو. پس بنابراین من میگم این اصلا نیاز به هیچ آیه و روایتی هم نداره.
و یه استاد بزرگی هم یه صحبتی که میکنه خیلی جالب بود، میفهمودن که جامعه مطلوب بعد از ظهور قطره ایش رو ما تو اربعین داریم میبینیم.
دقیقا همینطور است. اونجا هم همینه، اونجا هم آدم ها وصل به امامت میشن.
همینطور
اینجا وصل به امامت شدن، این بروز کرد. اون وقت بگیم که این زیر سواله، یعنی چی؟ اصلا مثل این که ما بخوایم خورشید رو زیر سوال ببریم، بگیم خورشید چه فایده داره؟ آقا برای اینکه فایده خورشید رو بخوایم لازم به قرآن نداریم اصلا. این رو مثل روز روشن است داری میبینی. این اولا. نکته دوم این که خب حالا آیا قرآن میگه بدعته؟ میگیم نه بدعت نیست. چرا؟ آیا قرآن درباره اربعین، یعنی پیاده روی اربعین و این حماسه و این پدیده‌ای که بعد 1400 سال تازه داره ظهور میکنه، قرآن چیزی گفته؟ ما امروز ادعا میکنیم اینجا نشستیم میگیم بله قرآن چیزی گفته. ببینید قرآن کتابی است تا فردای قیامت، تا فردای قیامت هر چه مورد نیاز بشره گفته بیان کل شی و تفسیر کل شی بیان کرده.
محصور به زمان نیست.
نیست دیگه. اگه محصور به زمان باشه قرآن میشه یک کتاب تاریخی.
همینطوره.
یک کتابی میشه دفینه. در حالی که کتابی است تا روز قیامت. اون وقتش. حالا کجای قرآن اینو گفته؟ ببینید بقیه حرفا جری و انطباق است. قرآن درباره شهدا گفته مثلا. مثال دارم. درباره شهدا، شهید و شهدا و قتیل میاد، اجر شهید، پاداش شهید، اینا چه کاره هستن در برزخ، وضعیتشون چیه؟ خب میگه این مال شهدای جنگ بدر و احد. میگه بله برای اونا هم بود، اما وقتی که درباره شهدا داره میگه این عمومیت داره، این شمول داره، یعنی هر کسی که تا روز قیامت، هر کس تا یعنی تا آخر، هر کسی که به شهادت برسد، این وصفشه، این حالتشه. قرآن کتابی است که اینجوری بیان کرده، شناسنامه شخصی نداده، آدرس شخصی نداده، از آدرس‌های شخصی عبور کرده و پل زده برای عموم. حالا آیه قرآنش ببینید، در قرآن راجع به یک پیاده روی که وصفش هم اینجوری میاره، میگه لا یطعون موت ان یغیز الکفار. ببینید یقیز الکفار، این درباره مسلمین است که در صدر اسلامن. مسلمین در صدر اسلام میگد که لا یصیبهم ظمأ، ظمأ ولا نصب ولا مخمصه، یعنی خستگی، تشنگی و گرسنگی به اینا اصابت نمی کند فی سبیل الله، در راه خدا. ولا یطعون موت ان، و هیچ گامی را بر نمی دارن که وصفش این باشه، یغیز الکفار، کفار ازش بدشون بیاد، غیظشون رو در بیاره. ببینید یک توصیفی بیان کرد، یک کد داد، یه نشانه داد. یعنی مسلمانی که یه گامی وردارد در مسیری که باعث خشم کفار بشه، باعث خشم، ولا ینالون من عدو نیلن، یعنی از طرف دشمن یک مصیبتی، گرفتاری به اینها عارض نشه، الا کتب لهم بیهی عمل صالح، مگر اینکه خداوند به خاطر این چیزایی که ردیف کردیم گفتیم برای اینها خداوند عمل صالح می نویسه.
البته خود حضرت ابا عبدالله حسین راهو رفتن و
امام دقیقاً رفته،
مصداق بارز همین آیه،
دقیقاً اون که مصداقه. اما الان شما نگاه بکنید، آیا این منطبق هست؟ یعنی آیا رسانه‌های کفار، رسانه‌های بیگانه نسبت به دین اسلام و قرآن بیگانه هستند؟ آیا این پیاده روی رو زیر سوال بردن یا نبردن؟ بردن. زیر سوال بردن. آیا خشمشون رو در آورد؟ یعنی یقیز الکفار شد یا نشد؟ می‌بینیم شد. میگه پس بنابراین این آیه منطبق است. این آیه همین رو داره میگه. میگه یک مسلمان اگر در یک مسیری حرکت بکنه که این کدها رو داشته باشه، این کدها رو داشته باشه، بهش تشنگی و گرسنگی و نمیدونم خستگی اصابه نمی کنه، بهش از طرف دشمن یک فشاری، یک ضربه‌ای اصابه نمی کنه، هیچ گامی از گام بر نمی دارد که برای هر گامش خداوند عمل صالح می نویسد. کدوم گام؟ گامی که یقیز الکفار. پس این کده، این نشانی.
دقیقاً داریم همه اینا تو اربعین می‌بینیم.
بله، دقیقاً همه تو اربعین هست.
قیام منطبق، کاملاً منطبقه.
خیلی
هم خشم کفار توش هست. بله. هم از خودگذشتگی اون اول آیه توش هست.
بله. بله. درست است. بس ببینید این آیه، آیه انطباقی است. من دارم میگم ما ادعا نمی‌کنیم این آیه درباره پیاده روی اربعین نازل شد. میگیم درباره هر پیاده روی که این خصوصیت رو داشته باشه نازل شده تا فردای قیامت. پس بنابراین ریشه قرآنی هم دارد.
بسیار عالی. استاد گرامی، ما می‌خواستم برم سراغ سوال بعدی که دوستان اشاره می‌کنن. ظاهرا میان برنامه داریم.
بله.
میان برنامه پیامبری روز شنبه متعلق به حضرت آقا رسول الله صلوات الله علیه است. بریم برگردیم قسمتی رو ببینیم اینجا پرسمان قرآن. اشتباه گفتم؟
به نظر
درسته. البته به من گفتن روز شنبه متعلق به پیغمبر، حالا شاید اشتباه.
بله، روز شنبه که متعلق به پیغمبر است. من فکر کردم شهادت حضرت رسول.
نه روز خود شنبه.
روز درسته. بله برد. نه این درسته.
روز شنبه، روز به هر حال متعلق به حضرت رسول هست. بریم برگردیم قسمتی رو ببینیم اینجا پرسمان قرآنی شبکه جهانی ولایت. فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي لنقى أقيت على الحسن العذق فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب ولد الخلق ظاهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبره إيهابي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقي سبقا على الحسن العذق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظاهره فلا يحوي نزقا. صلى الله عليك يا رسول الله. اینجا پرسمان قرآنی و شبکه جهانی ولایت هست. سوالات قرآنی خودتون رو، هر آنچه که در رابطه با قرآن، حالا انطباقش هم بدید به زمان، به هر حال سوالی تو ذهنتون تشکیل میشه، میتونید برای ما در ارتباط باشید. دوستان دارن زیرنویس میکنن از طریق فضای مجازی و تلفن‌های برنامه. حتما دوست داریم سوالات شما رو انشالله به هر حال استاد رستم نژاد پاسخگو باشن، ما هم انشالله بهره ببریم. استاد گرامی بریم سوال بعدی قربان.
بله بفرمایید.
ما در خدمتیم. برابر قرآن
خدا واجبه، واجب الاطاعت هست. یعنی یه همچیزی مطرح شده، دیگر اطاعت امام معنایی نداره. چرا شیعه اینطور ادعا میکنه؟
بله، عرض کنم که درسته واجب الاطاعه ذاتن و اصالتن خداست و فقط هم خداست، هیچ بحثی هم درش نیست. عقل ما هم میگه، یعنی حتی اگر خدا هم نمی فرمود از من اطاعت کنید، عقل ما، عقل بشر، فطرت بشر خودش هدایت به این معنا میکنه که ما باید اطاعت بکنیم. ولی این به معنای این نیست که پس بنابراین هیچ اطاعت دیگه ای واجب نیست، همچی چیزی نداریم. خب این خدا که واجب الاطاعه هست میاد برای ما احکامی، مثلا برنامه زندگی میریزه. از جمله چیزهایی که برای ما خداوند به عنوان دستور به ما امر کرده، فرمود که اطیعوا الرسول. ببینید ذاتن و اصالتن اطاعت از پیغمبر کسی میتونه بگه که شاید واجب نباشه، اما وقتی که خدا به ما دستور داد که شما از رسول اطاعت بکنید، من امروز میخوام از رسول اطاعت بکنم، طبق فرمان چه کسی اطاعت میکنم؟
خداوند متعال.
باز طبق فرمان خدا من از رسول اطاعت میکنم چون خدا به من فرمود.
در واقع شما دارید خداوند متعال رو اطاعت میکنید.
بله دقیقا اینطوریست، میخوام همینو بگم. لذا ببینید قرآن چی میفرماد. میفرماد که من یطع الرسول، هر کس از رسول اطاعت بکند، فقط اطاع الله، به تحقیق از خدا اطاعت کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه شما وقتی که از رسول اطاعت میکنی به فرمان کی بود؟ به فرمان خدا بود. پس اگر گفتیم که خداوند فقط ذاتن و اصالتن واجب الاطاعه است، این به این معنا نیست که پس من از رسول اطاعت نکنم. نه، من از رسول اطاعت میکنم چون خدا فرمود. و همینطور فقط این نیست، خدا به من دستور داده که از پدر و مادرم اطاعت بکنم. مگه در قرآن نیست؟ آیا پدر و مادر واجب الاطاعه هستن یا نیستن؟ واجب الاطاعه هستن، اما نذاتن، نذاتن در واقع وام دارن. کی این وامو داده؟ خدا داده. آیا در جاهای دیگه اصلا بفرمایید که اطاعت از مثلا فرض بفرمایید یک مریض و بیمار از طبیب، از پزشکش اطاعت است؟ این اطاعت که منافات نداره با اطاعت از پروردگار، چون بازم خداست که فرمود شما برید از اسباب استفاده بکنید. مریض که شدید باید برید سراغ اسباب. یکی از اسباب چی میشه؟ طبیب میشه. این که خداوند واجب الاطاعه هست جلوی اطاعتهای دیگر را نمیگیره. این خلاصه کلام. لذا در قرآن داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا این اولی الامر کی هستن؟ بالاخره پس معلومه که غیر از رسول یک اولی الامری باید باشن، اونم اولو جمعه، صاحبان امر، یعنی یه نفر نیست. پس که اینا هم واجب الاطاعه هستن، اینا هم پس واجب الاطاعه هستن. خب بگید که آقا خدا که واجب الاطاعه بود. میگیم آقا واجب الاطاعه بودن خداوند منافاتی با این اطاعتهای دیگه نداره. چرا؟ به تعبیر علمیش، برای خاطر اینکه همه این اطاعتها در طول اطاعت خداوند است.
در خداوند متعال میفرماین که از رسول من اطاعت،
چون خدا فرمود اینا واجب الاطاعت شدن. ببینید پس در واقع اون اصل که توحید در اطاعته، توحید در اطاعت سر جاش محفوظه. توحید در اطاعت یعنی در از یک در واقع مسیر ما اطاعت میکنیم و اونم خداست. ما میخوایم از خدا اطاعت بکنیم، اما چجوری از خدا اطاعت کردنش در زندگی ما چجوری تبلور پیدا میکنه؟ باید پیغمبر رو سرمشق. لذا فرمود که چی؟ فرمود ما آتاکم الرسول فخذو. خدا فرمود آنچرا که پیغمبر به شما داد، یعنی امر کرد، آنچرا که فخذو بگیریدش، و ما نهاکم فانتهو، آنچرا که پیغمبر ازش نهی کرد شما پرهیز بکنید. خدا داره به من میفرماد، چون خدا فرمود من دارم اطاعت میکنم. پس بنابراین این که بگیم که فقط اونجا توحید در اطاعت هست و توحید در اطاعت به ما میگه که فقط خدا. پس بنابراین امام یعنی چه؟ ما سوال میکنیم. پس بنابراین پیغمبر یعنی چه؟ پیغمبر چرا واجب الاطاعت شده؟ چون خدا فرموده. امام چرا واجب الاطاعت شده؟ میگیم چون اولوالامر است. چون خدا فرموده. خدا اطاعت از اولوالامر رو واجب دونسته. این نکته قرآنیش. نکته دیگر عرض بکنم. خب آیا اطاعت از فرمانده نظامی واجب است یا نیست؟ قرآن میگه واجب است. اصلا قرآن نگه. تمام بشر دارن میگن.
شما اصلا منطق میگه.
اصلا دینو بذار کنار. این مسائل عرفی. در تمام نظامات و ارتش‌های عالم، در تمام دستگاه‌های حکومتی اطاعت واجب است. اطاعت یک بنای عقلایی است. برای خاطر اینکه اگر اطاعت نباشه اصلا سنگی رو سنگ بند نمیشه.
دیگه هر کسی به قول معروف دیگه ساز خودشو میزنه. بله. دیگه.
خب حالا این اطاعت‌های تو در تویی که هست، سلسله و زنجیره اطاعت‌هایی که در بشر هست، این جلوی توحید در اطاعت رو میگیره؟ نه. هیچ کدام منافاتی با اون نداره. برای که خدا خواسته اینجوری بشود. خدا خواسته این سلسله اطاعت‌ها باشه. ببینید اینو خیلی روشن است. در مثلا قرآن راجع به طالوت میگه فرمانده رو خدا نصب کرد. خب خدا نصب کرد که ازش اطاعت بکنید دیگه. ازش اطاعت بکنید. بعد جالبه طالوت میگه که از یه جای عبور میکرد، در قرآن هست، در سوره بقره است. فرمود که هر کس از این آب بیاشامد از من نیست. فمن شرب منه فلیس منی. هر کس از این آب بیاشامد از من نیست. و من لم یطعمه فانه منی. اما کسی که ننوشد او از من است. یعنی اطاعت من واجب است. خب این قرآن داره نقل میکنه. این قرآن داره نقل میکنه. یعنی اطاعتش چنان واجب شده که تشنه شدن آب جلوشون، اون طالوت که فرماندهشون بوده و فرمانده منصوب الهی هم بوده، دستور داد که نخورید. مگر الا من اقترف غرفتن بیده. یعنی مگر اینکه یک کف آبی بگیره، فقط در همین حد نخورید. بعد قرآن میگه فشربوا منه الا قلیلا منهم. رفتن و همشون هم نوشیدن مگر کمشون. بعد همه اینا رو خدا میگه اینا که اطاعت نکردن از فرماندهیشون محکومن. خدا محکوم کرد در اینجا، محکوم کرده از کسانی که سرپیچی از اطاعت یک فرمانده کردن که حتی پیغمبرم نبود. جالبه طالوت پیغمبر نبود، طالوت فرمانده نظامی بود، پیغمبرم نبود. پس بنابراین همون خداست که واجب الاطاعت داره این دستور رو.
در واقع می‌فرمایید که بحث اطاعت نه تنها منبع قرآنی داره، بحث عقلانی هم هست،
بنای بشری.
گاهی اوقات حتی توی کلاس چند نفره هم اگر بخوایم با این استدلال که فقط باید خداوند متعال واجب الاطاعت باشه، فقط اصلا اگر بخوایم یه همچین سیستمی رو به کار بگیریم، واقعا سنگ روی سنگ بند
بله،
میشه.
بله بله، اصلا نظام طبیعی اجتماعی بشر بر اساس اطاعت هاست. شما از معلم مثال زدی، از طبیب مثال بزن. خب اگه اطباء اطاعت نشن، یعنی مریضا بگن که آقا شما که واجب الاطاعت نیستی، که واجب الاطاعت این عالم خداست، یا آقا چه ربطی به هم داره؟
اصلا علم پزشکی زیر سوال،
همه چیز زیر سوال میره، مهندسی هم زیر سوال میره،
همینطور
نمیدونم اون کارگری هم که آوردی داره کار میکنه، اونم زیر سوال میره، همه چی به هم میریزه. پس بنابراین اطاعت یه مسئله. الان در تمام عالم، تمام مثلا فرق و ادیان و مذاهب برای خودشون، از مسیحیت و یهودیت و اسلام با تمام تشکیلاتشون، مفتی دارن. یعنی یه کسی دارن که فتوا میده، حرف شریعت رو میگه. یعنی اونا هم همینطوریست. در بین دانشمندان اهل سنت مفتیانی هستن. هر کشوری برای خودش، گاهی هر منطقی برای خودش مفتی داره، یعنی میاد فتوا میده. در شیعه هم همینطوری، فقها فتوا میدن. خب اگر بگیم که اینا اطاعت نشن، خب چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ پس اطاعت از اینها به دستور خداست و در قرآن خیلی از موارد چنین هست. و اگر این نباشد، اصلا نظام زندگی بشر دچار اختلال بسیار بسیار عظیم و پیچیده خواهد.
و من شک ندارم کسی که این شبهه رو مطرح کرده با قطعا تو زندگیش بدون اطاعت، اصلا یه جایی حتما اطاعت یه نفر کرده،
قطعا جنید
قطعا برد. اصلا مگه میشه که یک شخصی بیمار نشو، بیمار شود پیش پزشک برود و با این استدلال دارو رو استفاده نکنه؟
بله دارو رو استفاده، درست است.
بسیار عالی استاد گرامی. حالا دوستان اگر زمان رو هم برم بدم من ممنون میشم. زمان رو تا بدم بیسته. استاد بریم سوال بعدی. گفتن که قرآن فقط خدا را اجابت کن، قرآن فقط خدا را اجابت کننده دعا میدونه، پس چرا ما از دیگران دعا به درگاه دیگران دعا بکنیم و دیگران رو واسطه قرار بدیم؟ اصلا معنایی داره یا همچین جریانی یا نه؟
بله قطعا مجیب و دعوات خداوند است. ادعونی استجب لکم، خودش فرمود من رو بخوانید منم اجابت میکنم، یا مجیبم که میگیم، یعنی ای اجابت کننده، در واقع همین است. مجیب و دعوات خداوند است، هیچ بحثی هم درش نیست. اما خداوند مجیب و دعوات است، این به این معنا نیست که باز شبیه اون بحث قبلی، به این معنا نیست که من مثلا التماس دعا نداشته باشم. التماس دعا از یک مؤمن، از یک آدم صالح، از یک بزرگواری بگم آقا دعا بکنیم، در حق ما دعا بکنیم، این به این معنا نیست. ببینید ما الان مثال های مختلف داریم. آیا خداوند خودش نفرمود که من وحی میکنم؟ انا اوحینا الیک، ببینید انا اوحینا، انا که میگه اون ما که میگه حالت جمعی داره، این در واقع به یک معنا ما تشریفی هست، یعنی ما عظمت بهش میگن، میخواد بگه که ما که میگه یعنی من نمیگه، برای خاطر اینکه میخواد عظمت و اون کبریایی خودش رو به رخ بکشه. انا اوحینا الیک، ما وحی کردیم به سوی تو، کما اوحینا الی النبیین، مثل اینکه همونطور که برای پیغمبران پیشین این کار رو کردیم. خب آیا خدا وحی میکند یا نمیکند؟ خدا وحی میکند، اما در همین قرآن خدا وحی رو به جبرئیل نسبت میده. نزل بهی، میگه به این قرآن رو نازل کرد کی؟ روح الامین علی قلبک. روح الامین کیه؟ روح الامین یعنی جبرئیل. همه مفسران شیعه و سنی میگن روح الامین اسم جبرئیل است. میگه روح الامین وحی کرد. آخه نفهمیدیم بالاخره انا وحینا یا جبرائیل وحی میکند؟ یعنی شما الان اینو حلش بکنید، این دو نسبته، هم خدا نسبت به خودش میده، هم از اون طرف نسبت به جبرائیل میده. راجبه عرض کنم که میراندن، ممیت کیه؟ محیی کیه؟ یا ممیت یا محیی، از اسامی خداوند ممیته. ممیت یعنی میراننده، یعنی کسی که مرگ را میچشاند، پس میراننده خداست. محیی یعنی احیا کننده، احیا کننده زمین، احیا کننده انسان کیه؟ خداست. در دعاهام زیاد اومده یا ممیت و یا محیی، ای احیا کننده، ای میراننده. خب میراننده خداست. تازه در یه جا هم تصریح هم میکنه الله یتوفی الانفس، خداست که میراند یا استیفا میکنه، یعنی قبض میکنه جانها را. الله یتوفی الانفس، خدا این کار رو میکنه. خب اینا صریح قرآن است، اینا که گفتم آیه قرآن است. اما از اون طرف میگه که اسرائیل این کار رو میکنه، میگه که این مرگ رو، این جان رو اسرائیل قبض میکنه. ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت، ملک الموت یعنی چی؟ یعنی اسرائیل، اون فرشته مرگی که وکل بکم، اصلا مثل که وکیل شده برای این مسئله. بالاخره آیا خدا الله یتوفی الانفس یا نه؟ ملک الموت توفی در اختیار ملک الموت، میگه قل یتوفاکم، یعنی شما رو توفی، یعنی همون قبض روح کردن، قبض روحتون میکنه ملک الموت. ملک الموت این کار رو میکنه. خب در قرآن دو تا نسبت هست، یک خدا این کار رو میکنه، دو ملک الموت این کار رو میکنه. و همینطور اصلا بالاتر از این، رازق کی؟ رازق است خداوند، رازق است، در این که بحثی نداریم. الرازق خداوند است، در قرآن هم اومده هو الرازق، اونم میگه که رازق واسع هست، یعنی روزی میده اونم حسابی. خداوند رازق، واقعا رازق خداوند است، اما در بین فرشتگان کی موکل رزقه؟ اسرافیل. اسرافیل موکل رزق است. پس ببینید در عرض کنم میکائیل در قرآن نسبت‌های دوگانه ما زیاد داریم. یه چیز دیگه هم بگم، اینم یادم اومد. ببینید آیا خالق خدا هست یا نیست؟ قطعاً خالق خداست،
بدون شک
خالق این عالم و این هستی و این کائنات خداوند است، هیچ بحثی درش نیست. اما آیا در قرآن حضرت عیسی، اونم میگم در قرآن چون قرآن نقل کرده، حضرت عیسی فرمود اینی اخلق لکم من الطین. اخلق یعنی چه؟ یعنی من خلق میکنم. آقا خالق خداست، تو یه عیسی چرا میگه من خلق میکنم؟ بله عیسی گفت، قرآنم نقل کرد، تأییدش هم کرد، گفت درست میگه، عیسی هم خلق میکنه. پس ببینید نسبت های این گونه رو ما باید حلش بکنیم. حلش چیه؟ دو راه داره. یک، بگیم قرآن متعارض حرف میزنه، اصلا قرآن درش اختلاف است. این که ادعا کرد این که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر از نزد غیر خدا بود درش اختلاف، نه الان هم از پیش خدا هم هست درش پر از اختلاف است. یا باید اینو بگیم که مسلمان اینو نمیگه، مؤمن اینو نمیگه، اصلا معنا نداره. یا باید بیایم یه چیز دیگه بگیم، بگیم پس اینا قابل جمع هست. اینجا درست میکنه، خدا خالق است، اما همین خالق در قرآنش میگه که فتبارک الله احسن الخالقین. معلومه که غیر از خودش هم خالقینی دیگه هم وجود دارن، خالقین رو جمع آورد. عنایت بفرمایید،
میفهمودم فتبارک الله احسن الخالق،
احسن الخالق، ولی خالقین. پس معلومه که قرآن خالقین رو قبول داره. قرآن میگه که وحی رو من نازل میکنم، از اون طرف همه میدونن که وحی رو کی نازل کرده؟ جبرائیل امین نازل کرده. همه مسلمین میگن جبرائیل. آقا قرآن مستقیم میگه من، اما میبینیم جبرائیل. رازق بودن مال خداست، خدا رازق است، همه ما میدونیم، همه این اعتقاد رو داریم، اما میگیم که میکائیل. خداوند است که ممیت هست، ممیته، میراننده، اما میگیم که خود قرآن میگه قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت داره این کار رو میکنه. این اختلافات چیه؟ این اختلافات اختلاف نیست، دقت میخواد، یه دقت. همینطور خداوند مجیب و دعوات هست، هیچ بحثی درش نیست، مجیب و دعوات هم خداوند است. اما اینا واسطه خورده، این مجیب و دعوات واسطه نمیخوره. چرا؟ کی گفت؟ خوب اینات بکنید، همه اونا واسطه بود. یعنی خداوند میراند توسط کی؟ توسط عزرائیل. خداوند روزی میدهد توسط کی؟ توسط میکائیل. خداوند مثال دیگر خلقم میکنن، همینجوریست. عیسی اگر میگه اینی اخلقو، نمیخواد بگه من خودم مستقلن، نه، خدا خلق میکنه منتها به دست من. اینو بهش میگن همون مدبرات امر که قرآن،
ارادت حضرت باری تعالی است که عیسی میتواند خلقی بکنه.
احسن، لذا به خاطر این پشت سرش میگه به اذنهی،
به اذنهی،
به اذنش چند جا تکرار میکنه.
و حتی بحث عزرائیل و میکائیل و اسرافیل هم همینه، یعنی در راستای ارادت حضرت باری تعالی است.
دقیقا اینا مجری اراده خدایند. خب اینو گفتم برای اینکه اونجا رو که بفهمیم اینجا رو حل میکنیم. میگیم خب خدا مجیب و دعوات است، هیچ بحثی درش نیست، اجابت کننده دعوات خداست. اما خدایی که در جاهای دیگه اینجور مدبرات امر میذارد و واسطه ها رو میذاره، اینجا هیچ واسطه ای ندارد. من الان برم پیش پیغمبر بگم پیغمبر تو برو برای من دعا بکن، اگر خدا این را ندارد بفرمایید چرا فرزندان یعقوب رفتن به یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. فرزندان یک پیغمبر رفتن از پیغمبر خواستن. خب جناب پیغمبر، جناب یعقوب، تو چرا نگفتی که اینجا شرک شده؟ چرا نگفتی بدعت شده؟ چرا گفتی باشه من این کارو میکنم؟
که طبق این استدلال باید حضرت یعقوب بره کنار.
بله بله.
و تک تک فرزندان خودشون بره،
خودشون مستقیم. اما این کارو نکرد، بلکه گفت که سوف استغفر لکم ربی، باشه من این کارو میکنم، به زودی این کارو میکنم، که احاله داد به شب جمعه در واقع وقت سحر سوف استغفر. ببینید اینا اومدن مگه چی خواستن از پدرشون؟ همون واسطه. ویلا اینا میدونستن، اینا موحد بودن، درسته نسبت به برادرشون یه اشتباهی کردن، یه ظلمی، اما اینا موحد بودن، پیغمبرزاده بودن، اینا پیغمبرزاده بودن. و اینا
و حتی اگر هم فرزندان یعقوب نبی اشتباه میکردن، قطعا حضرت یعقوب خودش میگفت
بله بله
خودتون برید دعا کنید.
بله پیغمبرشون باید اسلامی کرد، اما بله پیغمبر وعده داده، خدام تازه تعریف کرده، خدام تمجید کرده، خدام رد نکرده، یعنی گفت کار درستیه. پس بنابراین وقتی که ما میگیم خدا مجیب و دعوات است، خدا رازق است، خدا نمیدونم خالق است، اینا رو که میگیم نه یعنی واسطه نیست، نه خیر، خداوند تمام اون کارها رو با واسطه انجام میده.
اجابت هم با واسطه،
اجابت هم با واسطه، یعنی از یک مسیر، از یک مسیر. من اگر خودم رو وصل به مثلا دریای محبت و رحمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام بکنم، پیغمبر سند رحمت خداست. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، ما تو رو فقط رحمت برای رحمت فرستادیم، نه چیزی دیگر. ببینید این آیه اینو میگه. خب من خودم رو وصل به این رحمت بکنم، این رحمت رحمتیست که خدا داده، شامل حال منم میشه. ببینید پس بنابراین همونطور که در جاهای دیگه واسطه ما داریم، در دعا هم واسطه داریم، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا منافاتی با توحید نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه من دارم میگم واسطه. وقتی من خودم دارم میگم واسطه، یعنی او اجابت کننده نیست، او بلکه در مسیره، مسبه، دست منو میگیره به بالا آشنا میکنه. اینه همونطوری که اسرائیل واسطه در مرگ است، با اینکه مومیت کیه؟ خداوند است، مومیت خداونده. و همینطور پس بنابراین ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم، برای ما این مسئله حل میشه با در کنار هم قرار دادن این آیات، که اینا هیچ اشکالی نداره و منافاتی با توحید هم نداره.
بسیار عالی. استاد گرامی، سوال آخر رو میخوایم مطرح بکنیم با توجه که زمان هم حلوش 5 دقیقه زمان داریم، امیدواریم که حق سوال ادا بشه. گفتن که قرآن درباره پیامبر میفرماید او بشری است مثل شما. این تقریبا جمله یه که فکر نمیکنم کسی نشنیده باشه. اما او بشریست مثل شما در رابطه با آقا رسول الله هست، حالا چه رسد به دیگران؟ پس چطور ما غیر پیامبر را به عنوان رهبر یا معصوم اصلا قبول کنیم و بپذیریم؟
بله من این آیش رو یک لحظه دوستانم زحمت بکشند.
بله دوستان
دارد که انما انا بشرون، بله یا تقریبا اینطوریست،
فکر کنم
ما انا بشرون، بله دوستان زحمت بکشن این آیه رو بیارن. چند جا داریم مثلکم رو؟ منم میتونم سری بیارم.
مثلکم یوها الی، بله. آیه 110 کهف هستش. بله
بله یکی از آیات رو من آوردم.
بله.
بله یکی از آیات رو آوردم. قل انما انا بشرون مثلکم. قل انما، انما از ادوات حصر است. این آیه رو خوب دقت بکنیم، یعنی فقط، یعنی منحصرن از ادوات هسته، یعنی محصور میکنه، فقط تنها برای این. بگو انما انا بشرون مثلکم، من مثل شمام در بشریت، من پیغمبر در بشریت مثل شما هست. خب چند نکته از این آیه استفاده میشه. یک، پشت سرش هم بخونیم، ادامهشو بخونیم. من در بشریت فقط مثل شما هستم. خوب اناد بکنید، یک کلمه فقط هم باید بیاریم. چرا؟ برای اینکه انما داریم. من در بشریت، یعنی در بشر بودن، اون استلزامات بشری، من فقط مثل شما هستم. من فرشته نیستم، لذا فرشته نمیخوابد، من میخوابم. فرشته ازدواج نمیکنند، من ازدواج میکنم. فرشته توالد و تناسل ندارد، من دارم. فرشته نمیدونم در بازار، نمیدونم سر سفره، این چیزا رو ندارد. خستگی ندارد، تشنگی ندارد، گرسنگی ندارد. من همه اینا رو دارم. من مثل شما هستم.
در واقع مباحث فیزیکی بدن رو اینها رو مطرح میکنم.
ببینید بشر، بشر نه یعنی انسان. وقتی که انسان میگه، کلمه انسان به اون انسانیت کار داره، به اون صفات در واقع خصال انسانی کار داره. بشر میگه بشر از بشره، بشره یعنی این پوسته، یعنی بیرون، یعنی همین فیزیک،
یعنی ظاهری که ما داریم میبینیم،
همین بدن، یعنی مسائل جسمی، حتی مسائل روحی متعلق به جسم هم بشر حساب میشه. ببینید میگه قل انما انا بشر و مثل کن، من پس در این جهت بشریت فقط با شما هستم، من مثل شما هستم، مثل شما هستم. اما شما مثل من نیستید. خوب نگاه بکنید، این ورش حسره، نه از اون ورش. شما مثل من نیستید. چرا؟ برای اینکه من یوحا الیه، به من وحی می شود. این یوحا الی را که ادامه آیه هم هست رو ببینیم. پس ببینید اون انما و اون هست و اون فقط بودن یک طرفه است. یعنی من پیغمبر در بشر بودن با شما شریکم، در اینش، از این ورش. اما یوحا الیه، خب من سوال میکنم، تمام دانشمندان اسلام شیعه و غیر شیعه پیغمبر را در مسئله وحی معصوم میدونن، در تلقی وحی و ابلاغ وحی و عمل به وحی. میگن پیغمبر اگه معصوم نباشه همه چی فرو میریزه، پیغمبر باید معصوم باشه. آیات قرآن هم تصریح داره نسبت به این مسئله که پیغمبر معصوم است. پس یوحا الیه داره فاصله رو بیان میکنه، من بشری هستم در بشریت مثل شما، اما من بشر معصوم هستم. چرا؟ برای اینکه به من وحی میشه. این نکته اینجاست، نکته ظریف و دقیق همین مسئله است که پس من یک بشری هستم در بشریت با شما شریکم، اما شما در وحی با من شریک نیستید. خوب نگاه بکنید، جاده یک طرفه شد. پیغمبر تمام استلزامات بشری را دارد، اما بقیه بشر مثل پیغمبر نیستند که استلزامات پیغمبر را که از جمله وحی، علم، نبوت، تقوا، عصمت، اینا را داشته باشند. خوب به این آیه باید نگاه کرد و دقت کرد. این آیه یک طرفش رو با انما حذف کرده، نه دو طرفه. خب پس پیغمبر معصوم است. چرا؟ برای اینکه یوحا الی داره. نکته اینجاست. سوال چی بود؟ من یه خورده فراموش کردم.
گفتن که آقا رسول در قرآن اومده که حضرت رسول بشری است مثل شما.
درست.
خب حالا تا چه رسد به دیگران؟ یعنی اینجا از
یعنی در واقع
امامان و اینا هم گفتن که حتما یه سطح
اونا هم بشرن. پس بنابراین به اونا هیچ نسبتی ندید. معناش اینه.
بله.
حالا متوجه شدم. یعنی سوال یادم اومد. این آقا یا این خانم دارد میگه که خب پیغمبر، قرآن میگه پیغمبر تازه مثل شما بشره، شما درباره امامانتون میگین اینا علم غیب دارن. میگیم قرآن اینجوری نفرمود اصلا درباره پیغمبر، درباره پیغمبر اصلا اینجوری نفرمود. چرا؟ برای اینکه شما نصف آیه رو خوندی، بقیه رو نخوندی. پیغمبر داره میگه من مثل شما در بشریت با شما شریکم، اما ادامهش یوحا الیه. پس شما با من مثلیت ندارید، من با شما در بشر مثلیت دارم. ببینید، پس من پیغمبر علم غیب دارم، بشر هستم، من عصمت دارم. اتفاقا همین یوحا الیه میگه من عصمت دارم. چرا؟ میگه همه درباره وحی، حداقلی عصمت که همه مسلمین، همه فرق مسلمین قائل هستن، همین بحث عصمت در وحیه. پس من عصمت دارم. همین آیه داره میگه پیغمبر ما معصوم است، چون وحی میشه و وحی نمیتونه بدون عصمت باشه، چون معنای این سخن این است که وحی ابطال میشه. از معناش این است که یعنی وحی همی چی شد، اینی که عرض کردم فرو میریزه. پس بنابراین درست این آیه رو بخوانیم، این آیه به ما میگه بشر ممکن است به جایی برسد که معصوم بشود، بشر ممکن است به جایی برسد که نبی بشود. پس من این ندارد بشری داشته باشیم که بشری داشته باشیم که به علم غیب برسد. نکته اینجاست. نکته سومی هم عرض بکنم در همین جا با اون
است که یه مقداری به لحاظ زمانی هم
بله
کمتر از 30 ثانیه زمان داره.
همین 30 ثانیه میگه. بله. ببینید ممکنه آدم پیغمبر باشد اما افرادی غیر پیغمبر در زمانش از او اعلم باشند، مثل داستان چی؟ موسی و خضر. اینم در سوره کهف اومده. موسی صاحب شریعت پیغمبر است اما خضر از او عالم تر است. اینم پس می شود همه اینا بر اساس حکمت الهی.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم استاد گرامی. در خدمت حضرت استاد رستم نژاد بودیم. اینجا پرسمان قرآنی و شبکه جهانی ولایت بود. سوالای خوبی مطرح شد و از شما دوستان باز هم تقاضا دارم که در ادامه و سری برنامه‌های پرسمان قرآنی حتما حتما ما رو همراهی بکنید و با ما در ارتباط باشید از طریق 301203 و سامانه‌ای که دوستان البته بعد زیر نویس میکنن. و امیدوارم که بتونیم از منظر قرآن شبهات و سوالاتی که تو ذهنمون هست رو انشالله پاسخ بگیریم. خیلی ارادتمندیم تو این شبا، خیلی دعامون کنید. آخر سفر هست، آروم آروم داریم به لحظات آخر این دریای رحمت الهی نزدیک میشیم. البته دریای رحمت الهی هیچ موقع جمع نمیشه، اما اینجور شبا گل سرسبد استجابت دعا هست. خیلی دعامون کنید، خیلی نیازمند دعای شما بزرگواران هستیم. یا علی و خدا نگهدار.